سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل سوم، زندگی امام حسین علیه السلام. قسمت اول، شناخت مختصری از زندگانی امام. سومین امام معصوم در سوم یا چهارم شعبان سال چهارم هجری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. او دومین ثمره پیوند فرخنده علی و حضرت فاطمه دختر پیامبر اسلام بود. حسین ابن علی در دوران عمر خود به شجاعت و آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم و ستم شهرت داشت. مراحل زندگی حسین ابن علی. حسین ابن علی مدت 6 سال از دوران کودکی خود را در زمان جد بزرگوار خود سپری کرد و پس از رحلت آن حضرت مدت 30 سال در کنار پدرش امیر مؤمنان زندگی کرد و در حوادث مهم دوران خلافت ایشان به صورت فعال شرکت داشت. پس از شهادت امیر مؤمنان در سال 40 هجری مدت 10 سال در صحنه سیاسی و اجتماعی در کنار برادر بزرگ خود حسن ابن علی قرار داشت و پس از شهادت امام حسن در سال 50 هجری به مدت 10 سال در اوج قدرت معاویه ابن ابی سفیان بارها با وی پنجه درافکند و پس از مرگ وی نیز در برابر حکومت پسرش یزید قیام کرد و در محرم سال 61 هجری در سرزمین کربلا به شهادت رسید. آخرین بخش زندگی امام حسین یعنی دوران امامت آن حضرت مهمترین بخش زندگی او به شمار می رود و در این کتاب بیشتر پیرامون همین بخش سخن خواهیم گفت. مبارزات حسین ابن علی در دوران قبل از امامت. حسین ابن علی از دوران نوجوانی که شاهد انحراف دستگاه حکومت اسلامی از مسیر اصلی خود بود، از موضع‌گیری‌های سیاسی پدر خود پیروی و حمایت می‌کرد، چنان که در زمان خلافت عمر ابن خطاب روزی وارد مسجد شد و دید عمر بر فراز منبر نشسته است. با دیدن این صحنه بالای منبر رفت و به عمر گفت: از منبر پدرم پایین بیا و بالای منبر پدرت برو. عمر که قافیه را باخته بود گفت: پدرم منبر نداشت. آنگاه او را در کنار خود نشانید و پس از آن که از منبر پایین آمد او را به منزل خود برد و پرسید: این سخن را چه کسی به تو یاد داده است؟ او پاسخ داد: هیچ کس. در جبهه های نبرد با ناکسین و قاسطین. حسین ابن علی در دوران خلافت پدرش امیر مؤمنان در صحنه های سیاسی و نظامی در کنار آن حضرت قرار داشت. او در هر سه جنگی که بر این دوران برای پدر ارجمندش پیش آمد شرکت فعال داشت. در جنگ جمل فرماندهی جناح چپ سپاه امیر مؤمنان به عهده وی بود و در جنگ صفین چه از راه سخنرانی های پرشور و تشویق یاران علی جهت شرکت در جنگ و چه از رهگذر پیکار با قاسطین نقشی فعال داشت. در جریان حکمیت نیز یکی از شهود این ماجرا از طرف علی بود. حسین ابن علی پس از شهادت علی در کنار برادر خیش رهبر و پیشوای وقت حسن ابن علی قرار گرفت و هنگام حرکت نیروهای امام مجتبی به سمت شام همراه آن حضرت در صحنه نظامی و پیشروی به سوی سپاه شام حضور داشت. هنگامی که معاویه به امام حسن پیشنهاد صلح کرد، امام حسن او و عبدالله ابن جعفر را فراخواند و درباره این پیشنهاد با آن دو به گفتگو پرداخت. ابن عسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحه 405. و بالاخره پس از متارکه جنگ و انعقاد پیمان صلح همراه برادرش به شهر مدینه بازگشت و همانجا اقامت گزید. اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران امامت امام حسین. در زمان امام حسین انحراف از اصول و موازین اسلام که از سقیفه شروع شده و در زمان عثمان گسترش یافته بود به اوج خود رسیده بود. در آن زمان معاویه که سالها از سوی خلیفه دوم و سوم به عنوان استاندار در منطقه شام حکومت کرده و موقعیت خود را کاملا تثبیت کرده بود، به نام خلیفه مسلمین سرنوشت و مقدرات کشور اسلامی را در دست گرفته، حزب ضد اسلامی اموی را بر امت اسلام مسلط ساخته بود و به کمک عمال ستمگر و یغماگر خود مانند زیاد ابن ابی عمرو ابن عاص، سمارت ابن جندب و غیره حکومت سلطنتی استبدادی تشکیل داده چهره اسلام را وارونه ساخته بود. معاویه از یک سو سیاست فشار سیاسی و اقتصادی را در مورد مسلمانان آزاده و راستین اعمال می کرد و با کشتار و قتل و شکنجه و آزار و تحمیل فقر و گرسنگی بر آنان از هر گونه اعتراض و جنبش و مخالفت جلوگیری می کرد و از سوی دیگر با احیای تبعیض‌های نژادی و رقابت‌های قبیله‌ای در میان قبایل آنان را به جان هم می‌انداخت و از این رهگذر نیروهای آنان را تضعیف می‌کرد تا خطری از ناحیه آنان متوجه حکومت وی نگردد. و از سوی سوم به کمک عوامل مزدور خود با جعل حدیث و تفسیر و تأویل آیات قرآن به نفع خود افکار عمومی را تخدیر کرده و به حکومت خودش وجهه مشروع و مقبول می‌بخشید. این سیاست ضد اسلامی به اضافه عوامل دیگری همچون ترویج فرقه‌های باطل نظیر جبریه و مرجعه که از نظر عقیدتی با سیاست معاویه همسو بودند، آثار شوم و مرگباری در جامعه به وجود آورده و سکوت تلخ و ذلت‌باری را بر جامعه حکمفرما ساخته بود. در اثر این سیاست شوم، شخصیت جامعه اسلامی مسخ و ارزش‌ها دگرگون شده بود، به طوری که مسلمانان با آنکه می‌دانستند اسلام هیچ وقت اجازه نمی‌دهد آنان مطیع زمامداران بیدادگری باشند که به نام دین بر آنها حکومت می‌کنند، با این حال بر اثر ضعف و ترس و ناآگاهی از زمامداران ستمگر پشتیبانی می‌کردند. در اثر این سیاست مسلمانان برخلاف منطق قرآن و تعالیم پیامبر تبدیل به افرادی ترسو، سازشکار و ظاهرساز گشته بودند. تاریخ این دوره از زندگی مسلمانان پر از شواهدی است که نشان می‌دهد این دگرگونی و انحراف فراگیر شده جامعه اسلامی را با خود همرنگ ساخته بود. اگر عکس العملی را که مسلمانان در برابر سیاست عثمان و عمال وی از خود نشان دادند با روشی که در برابر سیاست معاویه در پیش گرفتند مقایسه کنیم، آثار شوم این سیاست شیطانی را در جامعه اسلامی به وضوح مشاهده می‌کنیم. زیرا مسلمانان در برابر سیاست عثمان با یک قیام عمومی عکس العمل نشان دادند، قیامی که بزرگترین شهرهای اسلامی یعنی مدینه، مکه، کوفه، بصره، مصر و سایر شهرها و روستاها در آن شرکت داشتند. ولی با توجه به اینکه در زمان معاویه ظلم به مراتب بیشتر، میزان قتل و تهدید زیادتر و گسترده‌تر و محرومیت مسلمانان از حقوق و ثروت و درآمد خود آشکارتر بود، با این حال چنین عکس العمل دست جمعی در برابر رفتار ضد اسلامی معاویه دیده نمی‌شد، بلکه مردم کورکورانه در برابر معاویه مطیع و خاضع بودند. بلی گاه گاه اعتراض‌های پراکنده‌ای مثل مخالفت حجر بن عدی و عمرو بن حمق خزائی و امثال آنها صورت می‌گرفت که نشان می‌داد جامعه در زیر فشار ستم معاویه دست و پا می‌زند، ولی این مخالفت‌های پراکنده آنچنان که لازم بود به نتیجه نمی‌رسید و به صورت یک جنبش عملی و عمومی در نمی‌آمد، بلکه شعله آن به سرعت خاموش می‌گشت، زیرا حکومت وقت سران جنبش را می‌کشت و انقلاب را در نطفه خفه می‌کرد و جامعه هیچ تکانی نمی‌خورد. پانویس یک: جهت اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع کنید به ارزیابی انقلاب حسین، تألیف محمد مهدی شمس‌الدین، ترجمه مهدی پیشوایی. موانع قیام در عصر معاویه. ولی با وجود چنین وضع اسفناک و انفجارآمیزی که در زمان تسلط معاویه حکمفرما بود، بنابر ملاحظات فراوان قیام و انقلاب مسلحانه در آن زمان نه مقدور بود نه مفید. دو عامل زیر را میتوان مهمترین موانع قیام و انقلاب امام حسین در زمان حکومت معاویه شمرد. 1. پیمان صلح امام حسن با معاویه. اگر حسین ابن علی در زمان معاویه قیام میکرد، معاویه میتوانست از پیمان صلحی که با امام حسن بسته و مورد تایید حسین ابن علی نیز قرار داشت به منظور متهم ساختن حسین ابن علی بهره برداری کند. زیرا همه مردم میدانستند که امام حسن و امام حسین متحد شدند تا زمانی که معاویه زنده است سکوت کرده به حکومت او گردن نهند. حال اگر حسین بر ضد معاویه قیام میکرد، امکان داشت معاویه او را شخصی فرصت طلب و پیمان شکن قلمداد کند. البته میدانیم که امام حسین پیمان و معاهده خود را با معاویه پیمانی لازم الوفا نمیدانست، زیرا این پیمان از روی آزادی و میل و اختیار صورت نگرفته بود، بلکه پیمانی بود که تحت فشار و اجبار در شرایطی صورت گرفته بود که بحث و گفتگو فایده ای نداشت و علاوه خود معاویه آن را نقض کرده و محترم نشمرده بود و خود را به رعایت آن ملزم نمی دانست. بنابر این چنین عهد و پیمانی اگر هم در اصل صحیح و معتبر بود، حسین ابن علی مقید به آن نبود، زیرا خود معاویه آن را زیر پا گذاشته و در نقض آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده بود. اما در هر حال معاهده صلح می توانست دستاویز تبلیغاتی معاویه در برابر قیام احتمالی حسین قرار گیرد. از طرف دیگر باید دید در برابر قیام احتمالی او اجتماع چگونه قضاوت می‌کرد. پیداست اجتماع زمان امام حسین چنان که گذشت اجتماعی بود که حال قیام و انقلاب نداشت و شمشیر جهاد با آب عافیت شسته بود. طبعا چنین اجتماعی عافیت طلبی خود را چنین توجیه می‌کرد که حسین با معاویه پیمان بسته است و باید با آن وفا کند. بنابراین اگر امام حسین در زمان معاویه قیام مسلحانه می‌کرد، معاویه می‌توانست آن را به عنوان یک شورش غیر موجه و برخلاف مواد پیمان صلح بین طرفین معرفی کند و چون جامعه آن روز چنان که گفتیم جامعه‌ای بود که حال قیام و انقلاب نداشت، طبعا منطق معاویه را تایید می‌کرد. جست دینی معاویه. قیام امام حسین در زمان یزید چنان پرشور و مهیج بود که خاطره آن در دلهای مردم جاوید مانده است و چنان که مشاهده می‌کنیم پس از قرون متمادی هنوز هم مردم قهرمانان کربلا را برای خود نمونه و سرمشق قرار می‌دهند و در ابراز قهرمانی و فداکاری از آنها الهام می‌گیرند. ولی به گمان قوی اگر امام حسین در زمان معاویه قیام می‌کرد، قیام او دارای چنین شور و حماسه‌ای نمی‌شد. راز این مطلب را باید در نفوذ و شیطنت و بازیگری معاویه و روش خاص او در حل و فصل مشکلات جستجو کرد. گرچه معاویه عملا اسلام را تحریف کرده، حکومت اشرافی اموی را جایگزین خلافت ساده و بی‌پیرایه اسلامی ساخته و جامعه اسلامی را به جامعه غیر اسلامی تبدیل کرده بود، اما او این مطلب را به خوبی درک می‌کرد که چون به نام دین و خلافت اسلامی حکومت می‌کند، نباید مرتکب کارهایی بشود که مردم آن را مبارزه با دین، همان دینی که به نام آن حکومت می‌کند، تلقی نمایند. بلکه او لازم می‌دید همیشه به اعمال خود رنگ دینی بدهد تا اعمال وی با مقامی که دارد سازگار باشد و آن دسته از کارهایی را که مشروع جلوه دادن آنها مقدور نیست در خفا انجام دهد. پاره ای از اسناد و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که معاویه فردی بی‌دین بوده و به هیچ چیز اعتقاد نداشته است، به طوری که مغیرت ابن شعبه معلوم حال و بیبندوبار از سخنانی که در بعضی از مجالس خصوصی معاویه از خود وی شنیده بود اظهار تأسف و اندوه کرده می گفت معاویه خبیث‌ترین افراد مردم است. ولی با وجود اینها همین روش معاویه در تظاهر به برخی از ظواهر دینی درک ماهیت او را برای عامه مردم مشکل ساخته بود. معاویه برای آنکه به منصب و مقام خود رنگ مذهبی بدهد از اوضاع و شرایط به خوبی بهره برداری می کرد. او از یک طرف خونخواهی عثمان را عنوان می ساخت و از طرف دیگر پس از جریان حکمیت و همچنین به واسطه صلح با امام حسن و بیعت مردم با وی خود را در افکار عمومی شایسته خلافت قلمداد می کرد. بنابراین اگر امام حسین در زمان او قیامی مسلحانه به راه می افکند، وی به سهولت می توانست آن را در افکار عمومی یک اختلاف سیاسی و کشمکش بر سر قدرت و حکومت معرفی کند، نه قیام حق در برابر باطل. مبارزات امام حسین با حکومت معاویه. اما هیچ یک از این موانع باعث نمی شد که امام حسین در برابر بدعت‌ها و بیدادگری‌های بیشمار معاویه سکوت کند، بلکه او در آن شرایط پرخفقان که کسی جرأت اعتراض نداشت، تا آنجا که در توان داشت در برابر مظالم معاویه به مبارزه و مخالفت برخاست. در اینجا سه مورد از مبارزات امام حسین با حکومت معاویه را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می دهیم. 1. سخنرانی ها و نامه های اعتراض آمیز. در دوران 10 ساله امامت امام حسین که آن حضرت در صحنه سیاسی با معاویه روبرو بود، نامه های متعددی بین او و معاویه رد و بدل شده است که نشانه موضع‌گیری سخت انقلابی امام حسین در برابر معاویه است. امام به دنبال هر جنایت و اقدام ضد اسلامی معاویه را به شدت مورد انتقاد و اعتراض قرار می داد. یکی از مهمترین این موارد موضع ولیعهدی یزید بود. مخالفت با ولیعهدی یزید. معاویه به دنبال فعالیت‌های دامنه‌دار خود به منظور تثبیت ولیعهدی یزید سفری به مدینه کرد تا از مردم مدینه به ویژه شخصیت‌های بزرگ این شهر که در رأس آنان امام حسین قرار داشت بیعت بگیرد. او پس از ورود به این شهر با حسین ابن علی عبدالله ابن عباس دیدار کرد و طی سخنانی موضوع ولیعهدی یزید را پیش کشیده و کوشش کرد که موافقت آنان را با این موضوع جلب کند. حسین ابن علی در پاسخ سخنان وی با ذکر مقدمه چنین گفت: تو در برتری و فضیلتی که برای خود قائلی دچار لغزش و افراط شده ای و با تصاحب اموال عمومی مرتکب ظلم و اجحاف گشته ای. تو از پس دادن اموال مردم به صاحبانش خودداری و بخل ورزیده ای. آنقدر آزادانه به تاخت و تاس برداختی که از حد خود تجاوز نمودی. چون حقوقداران را به آنان نپرداختی، شیطان به بهره کامل و نصیب اعلای خود رسیده است. آنچه درباره کمالات یزید و لیاقت وی برای اداره امور امت اسلامی گفتی فهمیدم. تو یزید را چنان توصیف کردی که گویا شخصی را می‌خواهی معرفی کنی که زندگی او بر مردم پوشیده است، یا از غایبی خبر می‌دهی که مردم او را ندیدند، یا در این مورد فقط تو علم و اطلاع به دست آورده‌ای. نه، یزید آنچنان که باید خود را نشان داده و باطن خود را آشکار ساخته است. یزید را آنچنان که هست معرفی کن. یزید جوان سگباز و کبوترباز و بلهوسی است که عمرش با ساز و آواز و خوشگذرانی سپری می شود. یزید را اینگونه معرفی کن و این تلاش های بی ثمر را کنار بگذار. گناهانی که تاکنون درباره این امت بر دوش خود بار کرده ای بس است. کاری نکن که هنگام ملاقات پروردگار بار گناهانت از این سنگین تر باشد. تو آنقدر به روش باطل و ستمگرانه خود ادامه دادی و با بیخردی مرتکب ظلم شدی که کاسه صبر مردم را لبریز نمودی. اینک دیگر ما بین مرگ تو و تو بیش از یک چشم بر هم زدن باقی نمانده است. بدان که اعمال تو نزد پروردگار محفوظ است و باید روز رستاخیز پاسخگوی آنها باشی. پانویس یک ابن قتیبه دینوری، الامامه و سیاسه، جلد یک، صفحه 184. نگرانی معاویه از قیام امام حسین. در همان ایام یک سال مروان ابن حکم از طرف معاویه حاکم مدینه بود. به وی نوشت: عمرو ابن عثمان گزارش کرده است که گروهی از رجال و شخصیت‌های عراق و حجاز نزد حسین ابن علی رفت و آمد می‌کنند و اظهار کرده است که اسمینان ندارد حسین قیام نکند. مروان در نامه خود اضافه کرد که من در این باره تحقیق کردم. طبق اطلاعات رسیده او فعلا قصد قیام و مخالفت ندارد، ولی اطمینان ندارم که در آینده نیز چنین باشد. اینک نظر خود را در این باره بنویسید. معاویه پس از دریافت این گزارش، علاوه بر پاسخ نامه مروان، نامه نیز به این مضمون به حسین ابن علی نوشت: گزارش پاره ای از کارهای تو به من رسیده است که اگر صحت داشته باشد من آنها را شایسته تو نمی‌دانم. سوگند به خدا هر کس پیمان و معاهده‌ای ببندد باید به آن وفادار باشد و اگر این گزارش صحت نداشته باشد تو سزاوارترین شخص برای چنین وضعی هستی. اینک مواظب خود داشت و به عهد و پیمان خود وفا کن. اگر با من مخالفت کنی با مخالفت روبرو می شوی. اگر بدی کنی بدی می بینی. از ایجاد اختلاف میان امت بپرهیز. پانویس دو، محمد ابن حسن طوسی، اختیار معرفت الرجال، معروف به رجال کشی، تصحیح و تعلیق حسن المصطفوی، دانشگاه مشهد، صفحه 48. پاسخ تاریخی امام حسین به معاویه. امام حسین در پاسخ او چنین نوشت: اما بعد نامه ای تو به دستم رسید، نوشته ای که خبرهایی از من به گوش تو رسیده است که به گمان تو هیچ وقت زیبنده من نبوده و تو آنها را در خور شأن من نمی دانسته ای. باید بگویم تنها خداست که انسان را به کارهای نیک هدایت می کند و توفیق اعمال خیر را به انسان می دهد. اما آنچه در باب من به گوش تو رسیده یک مرد سخنان بی اساس است که چاپلوسان و سخنچینان تفرق انداز و دروغ پرداز از پیش خود ساخته و پرداختند. این گمراهان بیدین دروغ گفتند. من نه تدارک جنگی بر ضد تو دیدم، نه قصد خروج بر ضد تو داشتم، ولی از این که بر ضد تو و دوستان ستمگر و بیدین تو که حزب ستمگران و برادران شیطانند قیام نکردم از خدا می ترسم. آیا تو قاتل حجر ابن عدی و یارانش نبودی؟ قاتل کسانی که همه از نمازگزاران و پرستندگان خداوند بودن، کسانی که بدعتها را ناروا شمرده و با آنها سخت مبارزه می کردن و کارشان امر معروف و نهی از منکر بود؟ تو پس از آن که با آنها امان دادی و سوگندهای اکید یاد کردی که به خاطر حوادث گذشته آزارشان نکنی، برخلاف امان و سوگند خود آنان را ظالمانه کشتی و با این کار بر خدا گستاخی نموده عهد و پیمان او را سبک شمردی. آیا تو قاتل عمرو بن حمق آن مسلمان پارسا که از کثرت عبادت چهره و بدنش تکیده و فرسوده شده بود نیستی که پس از دادن امان و بستن پیمانی که اگر به آهوان بیابان میدادی از قله های کوه ها پایین می آمدند او را کشتی؟ آیا تو نبودی که زیاد پسر سمیه را برادر خود خواندی و او را پسر ابو سفیان قلمداد کردی، در حالی که پیامبر فرموده است نوزاد به پدر ملحق می گردد و زناکار باید سنگسار گردد؟ پانویس یک. این جمله حدیث نبوی است که امام حسین به آن استشهاد کرده است. این فراز از نام امام حسین ناظر به ماجرای فضاحتبار استلحاق زیاد به ابو سفیان است که در تاریخ اسلام مشهور است. اجمال قضیه این است که روزی ابو سفیان در طائف در یک خانه بدنام با کنیز شوهردار آلودهی به نام سمیه ارتباط نامشروع برقرار کرد. کنیز یاد شده پسری به دنیا آورد که او را زیاد نام نهادند. معلوم نبود که این نوزاد از صلب ابو سفیان است یا از شوهر آن کنیز به نام عبید. زیاد ابن عبید که پس از سقوط بنی امیه او را زیاد ابن ابیه نامیدند و در عصر اموی یکی از چهار داهیه عرب و سیاستمداران و صحنه‌گردانان سیاسی بود، در واقع همان طفل دیروزی مشکوک سمیه بود. معاویه در زمان حکومتش در سال 44 هجرت برای جذب زیاد و بهره برداری از همکاری‌های سیاسی او بدعت آشکاری انجام داد. شهودی اقامه کرد که به آن عمل نامشروع ابو سفیان گواهی دادند و معاویه به آن استناد کرده ادعا کرد که زیاد پسر ابو سفیان و برادر وی است، در حالی که پیامبر فرموده بود الولد و للفراش و للآهر الحجر. مفهوم فقهی حدیث نبوی یاد شده این است که اگر همسر مردی یا کنیزی که مرد او را به همسری برگزیده نوزادی به دنیا آورد، شرعاً نوزاد فرزند شوهر آن زن یا کنیز حساب می شود و احکام ارث و امثال آن مترتب می شود. اگر معلوم شود که مردی با آن زن یا کنیز زنا کرده، در نسب نوزاد تأثیری ندارد و زناکار از این جهت نصیبی ندارد. در مورد زیاد نیز چنین بوده. او شرعاً فرزند عبید شمرده می شد و از نظر شرعی به علت عمل نامشروع ابو سفیان با سمیه هرگز فرزند او حساب نمی شد و امکان تغییر نسب وجود نداشت و اقدام معاویه بدعت بود و امام حسین به این بدعت معاویه معترض بود. در مورد ماجرای استلحاق زیاد به ابو سفیان رجوع شود به القدیر جلد 10 صفحه 216 الی 227. ادامه نامه امام حسین. ای کاش جریان به همینجا خاتمه میافت، اما چنین نبود، بلکه به سر سمیه را پس از برادر خاندگی بر ملت مسلمان مسلط ساختی و او نیز با اتکا به قدرت تو مسلمان ها را کشت، دست و پاهایشان را قطع کرد و بر شاخه های نخل به دار آویخت. ای معاویه، تو عرصه را چنان بر مسلمانان تنگ ساختی که گویی تو از این امت و این امت از تو نبودند. آیا تو قاتل حضرمی نیستی که جرم او این بود که همین زیاد به تو اطلاع داد که وی پیرو دین علی است، در حالی که دین علی همان دین پسر عمویش پیامبر است و به نام همان دین است که اکنون تو بر علیکه حکومت و قدرت تکیه زده ای؟ و اگر این دین نبود، تو و پدرانت هنوز در جاهلیت به سر می برید و بزرگترین شرف و فضیلت شما رنج و مشقت دو سفر زمستانی و تابستانی به یمن و شام بود، ولی خداوند در پرتو رهبری ما خاندان شما را از این زندگی نکبتبار نجات بخشید. ای معاویه، یکی از سخنان تو این بود که در میان این امت ایجاد اختلاف و فتنه نکنم. من هیچ فتنه ای بزرگتر و مهمتر از حکومت تو بر این امت سراغ ندارم. دیگر از سخنان تو این بود که مواظب رفتار و دین خود و امت محمد باشم. من وقتی به وظیفه خود می اندیشم و به دین خود و امت محمد نظر می افکنم، وظیفه بزرگتر از این نمی دانم که با تو بجنگم و این جنگ جهاد در راه خدا بخواهد بود و اگر به خاطر یک رشته عذرها از قیام بر ضد تو خودداری کنم، از خدا طلب آمرزش می کنم، چون ممکن است آن عذرها در پیشگاه خدا پذیرفته نباشد. از خدا می خواهم مرا به آنچه موجب رضا و خوشنودی اوست ارشاد و هدایت کند. ای معاویه، دیگر از سخنان تو این بود که اگر من به تو بدی کنم با من بدی خواهی کرد و اگر با تو دشمنی کنم دشمنی خواهی نمود. باید بگویم در این جهان نیکان و صالحان همواره با دشمنی بدکاران روبرو بودند و من امیدوارم دشمنی تو زیانی به من نرساند و زیان بداندیشی های تو بیش از همه متوجه خودت گردد و اعمال تو را نابود سازد. پس هر قدر میتوانی دشمنی کن. ای معاویه، از خدا بترس و بدان که گناهان کوچک و بزرگت همه در پرونده خدایی ثبت شده است. این را نیز بدان که خداوند جنایات تو را که به صرف زن و گمان مردم را میکشی و به محض اتهام آنان را بازداشت و گرفتار میسازی و کودکی شرابخوار و سگباز را به حکومت رسانده ای، هرگز به دست فراموشی نخواهد سپرد. تو با این کار خود را به هلاکت افکندی، دین خود را تباه ساختی و حقوق ملت را پایمال کردی. و سلام. 2. سخنرانی کوبنده و افشاگرانه در کنگره عظیم حج. 1 یا 2 سال پیش از مرگ معاویه که فشار و تضییقات نسبت به شیعیان از طرف حکومت وی به اوج شدت رسیده بود، امام حسین به حج مشرف شد، در حالی که عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر آن حضرت را همراهی می کردند. از صحابه و تابعین و بزرگان آن روز جامعه اسلامی که به پاکی و صلاح شهرت داشتند و نیز عموم بنی هاشم خواست که در چادر او واقع در منا اجتماع کنند. بالغ بر 700 نفر از تابعین و 200 نفر از صحابه در چادر آن حضرت گرد آمدند. آنگاه امام به پا خواست و سخنانی به این شهر ایراد کرد. دیدید که این مرد زورگو و ستمگر با ما و شیعیان ما چه کرد؟ من در اینجا مطلبی را با شما در میان می‌گذارم. اگر درست بود تصدیق و اگر دروغ بود تکذیب کنید. سخنان مرا بشنوید و گفتار مرا بنویسید. وقتی که به شهرها و میان قبائل خود برگشتید، با افراد مورد اعتماد و اطمینان در میان بگذارید و آنان را به رهبری ما دعوت کنید. زیرا می‌ترسم این موضوع به دست فراموشی سپرده شود و حق نابود و مغلوب گردد. امام سپس فضیلت‌ها و سوابق درخشان پدرش امیر مؤمنان و خاندان امامت را برشمرد و بدعت‌ها و جنایت‌ها و اعمال ضد اسلامی معاویه را تشریح کرد و بدین وسیله یک حرکت عظیم تبلیغی را بر ضد حکومت پلید معاویه پدید آورد و زمینه را برای قیام فراهم ساخت. حسن ابن علی ابن شعبه از دانشمندان بزرگ قرن چهارم در کتاب تحف العقول خطبه ای را از امام حسین نقل کرده که محل و تاریخ ایراد آن روشن نیست، ولی قرائن و شواهد و محتوای خطبه نشان می دهد که این همان خطبه ایست که حضرت در منا ایراد نموده است. ما به مناسبت بحث ترجمه بخش هایی از این خطبه را در زیر می آوریم. ای رجال مقتدر، شما گروهی هستید که به دانش و نیکی و خیرخواهی شهرت یافته اید. در پرتو دین خدا در دلهای مردم عظمت و محابت یافته اید. شرافتمند از شما حساب می برد و ضعیف و ناتوان شما را گرامی می دارد و کسانی که با شما هم پایه و درجند و بر آنها حق نعمتی ندارید، شما را بر خود مقدم می دارند. من بر شما که به سبب سوابق و ایمانتان بر گردن خدا منت می دهید می ترسم که از طرف خدا بر شما عذاب و گرفتاری فرود آید، زیرا شما به مقام بزرگی رسیده اید که دیگران دارا نیستند و بر دیگران برتری یافته اید. نیکان و پاکان را احترام نمی کنید. در صورتی که شما به خاطر خدا در میان مردم مورد احترام هستید، شما به چشم خود می بینید که پیمانهای الهی را می شکنند، با قوانین خدا مخالفت می کنند، ولی بیم و حراسی به خود راه نمی دهید. از نقض عهد و پیمان پدرتان به حراس می افتید، ولی به این که پیمانهای رسول خدا شکسته یا خار و بیمقدار گشته است هیچ اهمیتی نمی دهید. افراد کور و لال و زمینگی در کشور اسلامی بدون سرپرست و مراقب ماندن و بر آنها رحم نمی شود، اما شما در خور موقعیت و منزلت خیش کاری نمی کنید. با کسی هم که وظیفه خود را در این مورد انجام می دهد یاری و همکاری نمی کنید و با سازش و همکاری و مسامحه با ستمگران خود را آسوده می دارید. خداوند فرمان جلوگیری از منکرات و بازداشتن مردم از آنها را داده است، ولی شما از آن غافلید. مصیبت شما عالمان امت از همه بیشتر است، زیرا موقعیت و منزلت عالمان دین مورد تعرض قرار گرفته است و ای کاش این را می دانستید. زمام امور باید در دست کسانی باشد که عالم به احکام خدا و امین بر حلال و حرام او هستند و شما دارای این مقام بودید و از دستتان گرفتند. هنگامی این مقام را از دست شما گرفتند که از پیرامون حق پراکنده شدید و با وجود دلیل روشن در سنت پیامبر اختلاف ورزیدید. اگر در راه خدا مشکلات را تحمل کرده در برابر آزارها و فشارها شکیبایی از خود نشان می دادید، زمام امور در قبضه شما قرار می گرفت و همه امور زیر نظر شما اداره می شد. ولی شما ستمگران را بر مقدرات خود مسلط ساختید و امور خدا را به آنها تسلیم کردید تا حلال و حرام را در هم آمیزند، در شهوات و هوسرانی های خود غوطه‌ور شوند. آنان را بر این مقام مسلط نساخت مگر گریز شما از مرگ و دلبستگیتان به زندگی چند روزه دنیا. شما با این کوتاهی در انجام وظیفه ناتوانان را زیر دست آنها قرار دادید تا گروهی را برده و مقهور خیش و گروه دیگر را برای زندگی توان با شکست بیچاره سازند و به پیروی از اشرار و در اثر گستاخی در پیشگاه خداوند جبار در اداره حکومت به میل و هوای خود رفتار کنند و به دل به رسوایی و هوسرانی بسپارند. در هر شهری از شهرها گویندهی بر فراز منبر می فرستند و همه کشورهای اسلامی در قبضه آنهاست و دستشان در همه جا باز است و مردم برده آنها در اختیار آنها هستند. هر ستمی که بر این مردم بی پناه کنند، مردم نمی توانند از خود دفاع کنند. دسته ای از این قوم زورگو و ماندند که بر هر ناتوان و ضعیفی فشار می آورند و برخی دیگر فرمان روایانی هستند که به خدای زنده کننده و میراننده عقیده ندارند. شگفت از این وضع، و چرا در شگفت نباشم در حالی که زمین در تصرف فردی ستمگر و دغلکار و باجگیری نابکار است که بر مؤمنان بی هیچ ترحم و دلسوزی حکمرانی می کند. خدا در کشمکش میان ما حاکم و او به حکم خود بین ما داور است. پروردگارا، این حرکت ما نه به خاطر رقابت بر سر حکومت و قدرت، نه به منظور به دست آوردن مال دنیا است، بلکه به خاطر آن است که نشانه های دین را به مردم نشان دهیم و اصلاحات را در کشور اسلامی اجرا کنیم تا بندگان ستم دیدت از چنگ ظالمان در امان باشند و واجبات و احکام و سنت های تو اجرا گردد. اینک اگر مرا یاری نکنید، ستمگران بر شما چیره می گردند و در پی خاموش ساختن نور پیامبرتان می گوشند. پانویس 1، تو حرف العقول، صفحه 237 تا 239. شماره 3، ضبط اموال دولتی. در همان ایام کاروانی از یمن که حامل مقداری از بیت المال بود از طریق مدینه رهسپار دمشق بود. امام حسین با اطلاع از این موضوع آن را ضبط کرد و در میان مستمندان بنی هاشم و دیگران تقسیم کرد و نامه ای بدین شهر به معاویه نوشت. کاروانی از یمن از اینجا عبور می کرد که حامل اموال و پارچه ها و اسریاتی برای تو بود تا آنها را به خزانه دمشق سرازیر کنی و به خیشانت که تاکنون شکم ها و جیب های خود را از بیت المال پر کردند ببخشی. من نیاز به آن اموال داشتم، آنها را ضبط کردم و سلام. معاویه از این اقدام سخت ناراحت شد و نامه تندی به امام نوشت. بیشک این اقدام امام حسین یک گام آشکار در جهت نامشروع معرفی نمودن حکومت معاویه و مخالفت صریح با وی به شما می رفت و در آن شرایط هیچ کس جز آن حضرت جرأت چنین کاری را نداشت.